در پادیوی امروز خبرهایی مبنی بر اعتراف پدر بابک خرم‌دین به قتل دختر و داماد، ماجرای ضرب و شتم خبرنگار حوزه بهداشت و درمان، مخفی کردن بارداری پرستاران از ترس اخراج و نخستین زن ملوان ایرانی در دریای خزر رو براتون خواهیم داشت. همراهان پادیو سلام، امروز من زهرا ادیب با خبرهای مهم چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1400 همراه شما هستم. روحانی امروز در جلسه هیئت دولت خطاب به کاندیداهای احتمالی انتخابات گفته تکلیف خودتون رو معلوم کنید. 8 سال مخالف فضای مجازی بودید، الان دم انتخابات موافق شید. نمیشه 8 سال مخالف باشید ولی دم انتخابات موافق. تکلیف خودتون رو معلوم کنید، فردای انتخابات چیکار میخواهید بکنید. روحانی همچنین گفته به ملت ایران قول میدم پایان مذاکرات وین پیروزی مردمه. برگزاری هر گونه تجمع تبلیغاتی ممنوعه. رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته برگزاری هر گونه تجمع تبلیغاتی تا پیش از زمان قانونی آغاز تبلیغات و تایید ستاد ملی کرونا مغایر قانون و ممنوعه. با توجه به اینکه هنوز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری شوراها و مجلس خبرگان توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام نشده و طبق مصوبات ستاد ملی کرونا هر گونه تجمع مخالف دستورالعمل‌های به داشتیه، بر همین اساس این تجمعات غیر قانونیه و متناسب با شرایط کرونا نباید شکل بگیره. ماجرای ضرب و شتم خبرنگار حوزه بهداشت و درمان توسط حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خبرنگار یکی از سایت‌های خبری دیروز توی توییترش نوشته یک ساعت و نیم توی مرکز واکسیناسیون بودم. با دکترها و کادر درمان مصاحبه کردم. داشتم خارج می‌شدم که حراست گفت موبایلتو بده و وایسا رو پاک کن. اعتنا نکردم. موقع خروج منو کشید و همین وسطا انگشتم شکست. عملش کردم و پیچ و مهره گذاشتم. نمایندگان مجلس هم امروز در جلسه علنی در واکنش به این موضوع گفتن از آقای وزیر درخواست مؤکدی داریم که با عوامل برخورد کنه و اگه اقدامی صورت نگیره مجلس ورود پیدا میکنه. آغاز به کار اولین زن ملوان ایرانی در دریای خزر. مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفته ملوان کوثر صادقی منفرد درس خوانده دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر که بعد از گذروندن دوره‌های آموزشی دریانوردی تونسته روی کشتی فعالیت کنه. این بانوی ایرانی که مراحل آموزش خودش رو توی بوشهر گذرونده توی بندر فریدون کنار به عنوان ملوان کار خودش رو شروع کرده. دریانوردی شغل سختیه ولی خانم‌ها توانایی حضور در اون رو دارن. ماجرای قتل بابک خرم‌دین هر روز داره ابعاد پیچیده‌تری به خودش میگیره. دیروز من خودم توی توییتر چندین توییت از اطرافیان خرم‌دین دیدم که گفته بودن خواهر و شوهر خواهر بابک خرم‌دین سالهاست خبری ازشون نیست. تا اینکه امروز سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت پدر بابک خرم‌دین در تازه‌ترین اعترافاتش گفته سال 90 دامادش، بعدها سال 97 دخترش رو هم به قتل رسونده و برای رهایی از اجسادشون اونا رو تک تک کرده و هر کدوم رو جایی رها کرده. پدر و مادر بابک خرم‌دین تو اعترافات خودشون درباره انگیزه قتل داماد و دخترشون اعلام کردن اونا اعتیاد داشتن و همچنین درگیر انحرافات اخلاقی بودن. قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران در پاسخ به این سوال که آیا در زمان قتل خواهر و شوهر خواهر بابک مرحوم خرم‌دین تو همون خونه زندگی می‌کرده یا اصلاً از این جنایت خبر داشته یا نگفته، به گفته پدر و مادر اون زمان مرحوم خرم‌دین در انگلستان و خارج از ایران بوده. پدر و مادرش گفتن پسرشون حدسایی میزده اما نمیدونست و هیچ وقت مطمئن نشده بوده که این جرم یا جنایت رخ داده. مادر بابک خرم‌دین هم توی اولین جلسه بازجویی توی دادسرای امور جنایی گفته قرصهایی که توی غذای پسرم ریختم از همون قرصهایی که خودم مصرف میکردم. بابک آبرومونو برده بود و ما رو مدام با رفتارش آزار میداد. مدتی قبل بابک با زنی که توی خارج از کشور زندگی میکنه شریک شده بود. قرار بود این زن بهش 3 میلیارد بده تا او خونه و وسایل کار تهیه کنه، ولی نمیدونم چطور شد. بر اساس نظریه روانپزشک درباره بررسی شرایط روحی و روانی این پدر و مادر تا این لحظه هر دو تا حدودی سالم تشخیص داده شدن و اعتیاد به مواد مخدر و اختلال روانی در اونها محرز نشده. رئیس پلیس پایتخت هم گفته تحقیقات درباره داماد خانواده خرم‌دین در جریانه. اما روزنامه همشهری امروز نوشته همسایه ها برخلاف ادعاهای پدر و مادر بابک معتقدند تصویری که اونها از پسرشون عنوان کردن با اون چه اونها دیده بودن کاملا متفاوته. زن میانسال ساکن در شهرک اکباتان گفته بابک دوست صمیمی پسرم بود. بچه من با هر کسی دوست نمیشد و به خاطر همین مطمئنم بابک ظاهر و باطنش یکی بود. اینهایی رو که راجع به بابک میگن باورم نمیشه. او پسری سر به زیر، آرام، مهربان و مؤدب بود و نمیتونم قبول کنم پدر و مادرش رو اذیت میکرد و روزگارشون رو سیاه کرده. مرد میانسال ساکن در مجتمع هم گفته توی این 8 سالی که ما اینجا هستیم هرگز رفتار بدی از بابک خرمدین ندیده بودم. دست بر قضا یکی از ساکنان یکی از بلوک ها هم که این خانواده رو به خوبی میشناسه گفته بابک خواهری به اسم آزیتا داره. چند سال پیش ازدواج کرد ولی بعد از شوهرش جدا شد و دیگه نه اون رو دیدیم و نه شوهرش رو، هر دوشون ناپدید شدن. اما اون چیزی که باعث انتقاد بسیاری از مردم شده نص صریح قانون در مورد قتل فرزند، ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این خصوص گفته پدر یا جد پدری که فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم میشه. این قتل ها رو ما از منظر روانشناسی و حقوقی بررسی کردیم. در قسمت روانشناسی گفتگوی داشتیم با دکتر علیرضا عابدین. آقای دکتر، بعد از شنیدن خبر این قتل ها از هان عمومی بسیار جریحه دار شده و سوال خیلی از مردم اینه که چطور پدر و مادر تونستن خیلی خونسردانه مرتکب چنین قتل هایی بشن؟
ما در یک جامعه ای زندگی میکنیم که دو تا اصل رو باید در نظر بگیریم دربارش که بسیار برجسته مینماید. یکی مسئله تظاهره، یکی مسئله خشونته. در جامعه ای زندگی میکنیم که الان سال هاست اعضای این جامعه تشویق میشن به تظاهر کردن. این قابل قبول شاید باشه از نظر مذهبی، عرف و سنت که ما وقتی که درگیر یه سری رفتارهای نامتعارف و نامطلوب در جامعه میشیم سعی نکنیم که اینها رو برجسته بکنیم. آنچه که بیشتر در این جامعه به مردم آسیب زده تظاهر به پارسا بودن هست و تظاهر به این که ما رفتارهای مناسبی داریم. واقعیت امر این است که این جامعه متظاهر ما این گونه خودش رو نشون میده و از طرف دیگه هم ما در یک جامعه زندگی میکنیم که بچه های این جامعه، بچه های خانواده های این جامعه در یک رابطه نابهنجاری با والدین خودشون قرار گرفتن، به این صورت که والدین و به خصوص پدران این خانواده های ایرانی بسیار از طریق مستبدانه استفاده کردن از طریق استبدادگونه فرزند پروری می کنن یا به اصطلاح فرزند پروری می کنن و این دیکتاتورشیپ در خانواده در کل جامعه هم در قشرهای مختلفش موج می زنه، دیده می شه. ما اصولا یک جامعه استبدادزا هستیم و این در ده‌ها صدها سال شاید در ایران مستقر بوده. خب ترکیب تظاهر به پارسایی و خشونت فراوان مستبدانه حکومت کردن در جامعه و خانواده باعث شده که ما یک جامعه بسیار عصبانی ولی متظاهری داشته باشیم. وقتی که بچه ها اعضای خانواده به طور کلی جامعه در رابطه با مسئولین و رئیس و رؤسها و حتی در یه سطح بدبیتری در رابطه با مادر و به خصوص پدرانشون جایی قرار میگیرن که نمیتوانن حرف بزنن، اعتماد بکنن، احساس بکنن و واقعی باشن و مجبورن تظاهر بکنن به مطیع بودن، مجبورن که زیر یوغ قدرت والدین و مسئولین مرتب مطیع خود را نشان بدن، یعنی تظاهر بکنن، پیامدهایی دارد. پیامدهایی در سطح جامعه، در سطح خانواده دارد و به صورت انفجاری به خصوص در ماه‌ها و سال‌های اخیر ما نتیجه این گونه حکومت و این گونه فرزند پروری رو ما در جامعه شاهد هستیم. شاید اگر ما برگردیم به یک سری از همین قتل ها از مبینا گرفته تا علیرضا تا الان این قتل های اخیر که دربارش اخبار همه جا هست ما یه مروری بکنیم میبینیم که این داره تقریبا اپیدمیک میشه و حالا خیلی از اینها خشونت ها رو که شاید مرحله قتل نرسه ولی ما دربارش نمیشنویم، ولی داره اتفاق میفته در یک جامعه متظاهر و پرخاشگر عصبانی که نمیتونه بچه های این خانواده ها، بچه های این جامعه از سن کودکی، نوجوانی، بزرگسالی نمیتوانند حرف دل خودشون را بزنن. یعنی فضا برای آنها ایجاد نمیشود. یعنی نوع فرزند پروری، پرورش بچه ها در خانواده ها، پرورش مردم در جامعه به گونه ای نیست که آنها بتوانند با احساسات خودشان روبرو بشن، بتوانند حرفهای دل خودشان را بزنن. این فضا بستر آماده نیست، براشون مهیا نمیشه و در نتیجه اتفاقی که میفته یک فضای پر از تنش بین فرزندان و والدین، بین اعضای جامعه و مسئولین اتفاق میفته.
از منظر حقوقی هم با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگویی داشتیم. آقای احمدی، همونطور که نص صریح قانون مجازات اسلامی میگه، پدر یا جد پدری در صورت کشتن فرزندش قصاص نمیشه. آیا با وجود شرایط پیش اومده و قتل داماد به دست پدر بابک خرمدین، شرایط به چه شکل پیش خواهد رفت؟
شما باید در اینجا میگن شرع، من در قرآن ندیدم، من واقعا متخصص نیستم، اما در قرآن در 512 آیات و احکامی که در قرآن داریم نیومده که اگر پدری فرزندش رو کشت از قصاص معاف است. اما در موازین اسلامی نظر مسلمین و احتمالا روایات روایات از ائمه و احادیث ممکن باشه که در اون معنا صادر شده است. یعنی نص قرآنی ما نداریم در موردی که پدر از کشتن فرزندش، اگر کشت فرزندش رو باید مثلا مجازات اعدام براش قائل نشه. چون قانون مجازات اسلامی ما فقط قرآن نیست، روایات و احادیث و موازین اسلامی هم هست. بس ما بگیم بس موازین اسلامی میتواند یه مشکل اعلام بکنه که اون رو دیگه مجلس هست که اگر بقای نگهبان و شورای نگهبان موازن باشن و در این مورد از آن برای این خانواده پیش اومده، چون اقرار به قتل داماد کنجانن داماد به عضو خانواده نیست، مسئله شغل قبلی کاملا جداست.
حمید صفت میتونه با قید وثیقه آزاد بشه. حکم قصاص حمید صفت، خواننده رپ که به جرم قتل ناپدری صادر شده بود، نقض شده. معاونت در قتل مادر حمید صفت هم تایید نشده و قرار منع تعقیب صادر شده. حمید صفت میتونه با نظر دادگاه و قید وثیقه آزاد بشه. 4 عضو یک خانواده توی یکی از رودخونه های اهواز غرق شدن. بر اساس گزارش منابع محلی، 4 نفر از اعضای یک خانواده، یک مرد به همراه 2 پسر و پسر خواهر، که از شهر به روستای سید سلمان از توابع اهواز رفته بودند، توی رودخونه دز غرق شدند. 2 نفر از افراد غرق شده توسط روستاییان نجات پیدا کردند و پدر و یک پسر خانواده تا الان پیدا نشدند. تلاش روستاییان برای یافتن این پدر و پسر همچنان ادامه داره. دومین گورخر باغ وحش صفادشت هم تلف شد. در زمانی که این 2 گورخر از هلند به ایران وارد شده بودند، گورخر اولی که در اثر بی‌احتیاطی مامورین باغ وحش تلف شد و اون موقع گفته شد حال گورخر دوم هم خوب نیست. حالا مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست از تلف شدن دومین گورخر باغ وحش صفادشت هم خبر داده. پادیو رو به اخبار کرونایی ادامه میدیم. پرستاران باردار از ترس اخراج بارداری خودشون رو مخفی میکنن. 25 بهمن سال 99 بیمارستان لقمان تهران اولین و دردناکترین مرگ بر اثر ابتلا به کرونا مهشید گودرز بود. پرستار باردار بخش کرونایی که در اثر کرونا به شهادت رسید و هیچ وقت بچهش رو ندید. 5 روز بعد از شهادت این پرستار هم مریم حضرتی، معاونت پرستاری وزارت بهداشت، اعلام کرد بخشنامه ممنوعیت بکارگیری پرستاران باردار و پرخطر توی بخشای کرونایی اسفند 98 ابلاغ شده و به کارگیری پرستاران باردار توی بخشای کرونایی ممنوعه. ولی هنوز چند روزی از صحبت‌های حضرتی نگذشته بود که پرستار باردار دیگه‌ای توی بیمارستان مدنی کرج جانش رو فدای بیماران کرد. با وجود ممنوعیت حضور پرستاران باردار توی بخشای بیماران کرونایی، تا الان 5 پرستار جونشون رو از دست دادن و این موضوع رو قاسم جانبابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، هم تایید می‌کنه. ولی معتقده که این تعداد از پرستاران توی بخش بیماران کرونایی کار نمی کردن. اما یک پرستار که در بیمارستان دولتی در تهران کار میکنه به روزنامه آرمان ملی گفته همکار من 3 ماه بار داره و توی بخش بیماران کرونایی چندین بار درخواست مرخصی کرده، ولی چون بیمارستان نیروی پرستار کافی نداره بهش مرخصی نمیدن. این پرستار که تمایلی نداره اسمی ازش توی این گزارش آورده بشه، در ادامه خاطر نشان کرده مسئولان بیمارستان اگر بدونن او بار داره باید توی بخشای دیگه و عمومی کار کنه و همین امر باعث میشه که حقوقش کاهش 30-40% داشته باشه و از مدیر بیمارستان بارداریش رو مخفی میکنه. حتی توی بعضی بیمارستان‌ها پرستاران باردار رو از کار کنار میگذارن. سامانه نامنویسی واکسن برای افراد بالای 75 سال باز شده. وزارت بهداشت اعلام کرده افراد 75 سال به بالا که تا الان واکسینه نشدن برای دریافت واکسن توی سامانه سلامت.gov.ir ثبت نام کنن. تزریق واکسن اشتباهی کرونا به کادر درمان شهرکرد. توی واکسیناسیون کادر درمان بیمارستان کاشانی شهرکرد به جای اینکه کادر درمان که حدود 90 نفر بودن دوز دوم رو دریافت کنن، مجددا دوز اول واکسن اسپوتنیک وی رو دریافت کردن. این بی‌دقتی توی تزریق واکسن که احتمالاً توسط تیم اجرایی و نظارتی رخ داده باعث هدر رفتن 90 دوز واکسن اسپوتنیک وی شده. مسئله اونجا اهمیت داره که توجه‌ها به رنگ واکسن اسپوتنیک وی جلب میشه، چون که رنگ واکسن دوز اول آبی و دوز دوم قرمزه. همونطور که میدونین ما هر روز ساعت 8 شب خبرهای مهم روز رو به صورت تصویری براتون در یوتیوب رادیو پادیو منتشر میکنیم. برای اینکه بتونید ویدیوها رو از اونجا بگیرید، زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. لایک و حمایت شما باعث دلگرمی ماست. لینک یوتیوب رو در کپشن براتون قرار دادیم. برای دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر میتونید در گوگل رادیو پادیو رو سرچ کنید یا به سایت radiopadio.com سری بزنید. از همراهی امروزتون با پادیو سپاسگزاریم. تا عصر فردا، خدا نگهدار.